أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با تنبیه دوم بود در مباحث اجتماع امر و نهی و اشاره به مبنایی که ینتسب الی محقق اردبیلی و همچنین نقل شده بود که صاحب ریاض این قول رو اتخاذ کردند. مبنا این بود که اجتماع امر و نهی عقلا جایزه، اما عرفا محاله. مرحوم آقای آخوند و همچنین شیخ، البته بیان مرحوم شیخ و یک روز انقلت و قلتی بش کردیم، ولی بیان آقای آخوند از این انقلت و قلت مبرا بود. ایشون فرموده بودند که این بحث اصلا از بحث هایی نیست که مربوط به عرف باشه، به خاطر اینکه عرف حیطه دخالتش در فهم معانی الفاظه. ما اصلا اینجا مشکلمون از ناحیه معنای الفاظ نیست، ما مشکلمون در مبادی، نتائج اینهاست. و در نتیجه بحث ایشون پاسخی بود به آن چیزی که از مبنا ارائه شده بود. امروز به وعده‌ای رسیدیم که قرار بود در رابطه باهاش حرف بزنیم. قبل از این که اون مطلب خودمون رو بیان بکنیم، بحث عرف، یک نکته ای رو از آقای خویی نقل کنیم که ایشون در محاضرات مطرح میکنه و به احتمال بسیار زیاد این مطلب متخذ از سخنان مرحوم آقای نائینی است، به خاطر اینکه اینن همین مطلب در اجود و تقریراتی که خود آقای خویی تقریر فرمایشات آقای نائینی رو مطرح کرده هم هست. ببینید، برای این که ببینیم بحث آرام آرام پخته شده، دیروز اشاره کردیم شیخ میگه موضوع حکم عقل، موضوع حکم عرف اصلا صحبت مصداق نداشت. آقای آخوند که اومد جلو صرفاً گفت بحث ما در رابطه با معنای لفظ نیست، در رابطه با معلولی است که پدید میاد، نتیجه است. اما باز اصلا مصداق و اینا نبود. آقای خویی و آقای نائینی متنبه میشن بحث دایرش دایره مصادیقه، همون دیروز گفتیم بحث در اختلافات مصداقی است، چون اون یکی عنوان عنوان صلاته، اون یکی عنوان عنوان قصبه، چه ربطی داره؟ مصداق مشکل داره که بیرونه. بعد ایشون یه قاعده ای رو بیان میکنه، میگه اصلا بدانید کار عرف ورود به حیطه مصادیق نیست. قاعده بسیار مهمی است. چیه؟ دوباره بگم اون نکته‌ای که گفتم اگر گمش بکنیم باعث مشکلات بسیاری میشه. ما حکم داریم، موضوع داریم، مصداق داریم. یک دلیلی از ناحیه شارع اومد، الماء طاهر. دلیلی اومد، از صلات واجب. دلیلی آمد، الکافر نجس. نجس، طاهر، واجب، حکم. صلات، ما، کافر، موضوع. این موضوعات مفاهیمن. یعنی چی؟ یعنی یک سری عناوینن، یک سری عناوین کلیان. اینها میشینن رو خارج که این مصداق باشه، که این زید خارجی مصداق کافره، این کار خارجی مصداق صلاته، این شیء خارجی مصداق آبه. آقای خویی میفرماید آقا بدونید عرف در فهم معنای موضوع باید دخالت کنه. از عرف اگه میخواهید بپرسید اینه، بپرس از عرف. آقای عرف میگه بله، بگو معنای وجوب یعنی چی؟ معنای حکم میگه، اون باید بگه. معنای نجس یعنی چی؟ بگه. این در حکم. برس بهش بگو آقا معنای کافر یعنی چی؟ موضوع بگه. معنای ما یعنی چی؟ بگه. اما اینی که این آب هست یا نه، زید کافر است یا نه، این کاری که دارن میکنن مصداق صلات است یا نه، این اصلا حیطه ورود عرف نیست. یه قاعده میذاره، خیلی هم قاعده خوش دست روونی، عبارتشون ببینید. میفرماین و یرده ما ذکرنا غیر مره من ان نظر العرف لا یکون حجه فی موارد تطبیق المفاهیم. مفاهیم یعنی اون چیزایی که دارای لفظ هستن، موضوع لها، که مفاهیم داخل در چی میشن؟ داخل در الف، داخل در الفاظ، داخل در قضايا میشن. الا مصادیق بداهت ان المجمع، یعنی مجمع اون کاری که شما داری بیرون انجام میدی، مجمع بین قصب و صلاته، یعنی ما جامع هم میتونیم بهش میگیم، اونی که محل جمع امر و نهیه. اذا کان متعددا فی الواقع فلا اثر لنظر العرف بکونهی واحدا اصلا. اگه واقعا اینی که داره بیرون به جا میاره از حیث واقعی دو وجود داره، یه وجود صلاتی، یه وجود قصبی. عرف میخواد هر چی بخواد بگه بگه. بعدم لا سیما نظره المسامحی. پس ما ملاکمون فل ابره نماهیه به وحدت المجمع یا تعددش. به چی؟ به حسب واقع، به حسب الحقیقه، عند العقل. اگه بخوایم عبارت آقای خویی رو به روانی بگیم اینه که اون سگانه حکم و موضوع و مصداق، معنای حکم و معنای موضوع رو عرف بگه. اما این که چی مصداقه چی مصداق نیست و دیگه عقل باید بگه، هیته هیته عقله. کما هو ظاهر. سخن درسته یا نه؟ نه. برای ورود به داستان دوباره از یه جایی شروع کنیم، یه داستانی رو بگیم که تکمیل همین چیزی باشه که تا اینجا میگفتیم. بحث امروزمون نیم ساعت اون وعدمونه که داده بودیم سر خرمن. ممکنه یه نفر اینجا به من یه اشکالی کنه، بگه شما گفتید هر قضیه‌ای که میاد موضوعی داره و حکمی و در خارج مصداقی. این در غذای کلی خیلی خوبه، خوش دست میشینه، میگید الماء طاهر، این قضیه کلیه است، قضیه حقیقیه است. حالا یا سور داره یا اگرم سور نداره، به نوعی به هر حال قضیه کلیه، یا کلیه یا جزئیه باشه، ولی به هر حال قضیه شخصیه نیست. اما در زیدون قائمون چی؟ آیا اونجا مصداق و موضوع داری؟ من به شما میگم زیدون قائمون، قائم حکم، زید موضوع، مصداقیه؟ بازم زید. بله. چرا؟ به خاطر این که اون زیدی که داخل موضوع مفهوم زیده، یعنی اون چیزیست که ما در ذهن داریم، اونی که در خارج مصداق زیده. پس ما احکام رو روی قضایای ذهنیه و لفظیه میبریم. یعنی ما میگیم وقتی میگیم زیدون قائمون، این لفظ زید حاکی از مفهوم زیده که در ذهن ماست، ولی این مفهوم ذهن که در ذهن ماست، مصداقش در عالم خارج اینیست که مقابل من نشسته. پس اونجا مصداق داریم. این تکمله اون بحث که بعدن یه کسی به ذهنش نگه بگه حرفای شما صرفا در کجا جاریه؟ در قضایای غیر شخصیه. نه، در شخصی هم میاد، اونم مصداق داره. و اتفاقا این واژه عنوان و معنون بعضن در لسان یعنی همین. عنوان یعنی اون چیزی که لفظه که دارهاکی از یه مفهوم ذهنیست، اما معنون این روز واقعا در عالم خارجه. خیلی این داشته باشین. حالا وارد بحث باشین. ببینید، نکته اول این که هر قضیه یه حاکمی داره. حاکم هر قضیه یه کسیه. وقتی میگید صلات واجبه، حاکمش کیه؟ شارع. وقتی میگیم هوا گرمه، حاکمش کیه؟ من. وقتی میگیم اجتماع نقیضین محاله، حاکمش کیه؟ عقل. حالا باز من و عقل چه فرقی با هم داریم؟ چه خودش. وقتی میگیم خبر واحد حجته، حاکمش کیه؟ عرف، بنای عقلا. اینو قبلا گفتیم، حاکم هر کی هست، همون باید موضوع رو معلوم بکنه. چون قبل از این که موضوع رو معلوم بکنه، نمیتواند حکم کنه. رو هوا که نمیتونه حرفشو ببره. راجب چی داری میگی؟ بعدم قرار من به عنوان شنونده قضیه ای رو معنا کنم که حاکم شماست. پس یعنی میخوام چی؟ میخوام ببینم تو چی میگی. تمام تلاش من اینه که به مراد تو دسترسی پیدا کنم. من که خودم نمیتونم از پیش دست خودم معنا کنم واژه ها رو. پس من باید ببینم شما مرادت از موضوع چی چیه، مرادت از حکم چی چیه. به همین جهت هر قضیه‌ای که مطرح می شود، خود گوینده یا به بیانی کسی که حکم رو میاره، حاکم، به خاطر اینکه هر قضیه یک موضوع داره، یه محمول داره، یه حکم داره، نسبت و حکمیه، کسی که این نسبت و حکمیه رو ایجاد میکنه بهش میگیم حکم. این حاکم بهش میگیم حاکم. این حاکم اوست که باید بگه آقا مراد من از این الفاظ چیست. به همین جهت حالا یه مطلب خوبی رو میفهمید که میگید عقل ابهام در احکامش نیست. چون دیگه از عقل احکام عقلی اطلاق ندارن، چون اطلاق مال اونجاییه که ما نمیدونیم قید هست یا نه، اصالت عدم تقیید جاری میکنیم. احکام عقلیه اطلاق به این معناها، نه اینکه اطلاق به معنای اینکه شمول. احکام عقلیه ابهام ندارن، میگن حکم عقل معلومه. دقیقا هم همینجا پرانتزی باز کنم، نقد بزنم به بحث سال گذشتمون، و اون بحث اینه، همین مطلب بود که میگفتیم عقل احکامش جزئیه، کلی اصلا حکم نداره، درک کلی داره، حکم نداره. چون وقتی میخواد حکم روی شی بیاره، باید دقیقا این موضوع رو به تمام ظرافتش بشناسه. اون وقت عقل تو کله ماست دیگه، ما که نمیتونیم اون چیز که خودمون داریم میگیم ندونیم چیه. در زمینه حرف شما ابهام معنا داره، چون من نمیدونم مراد چیه، اما چیزی که خودم میدونم که میدونم چی دارم میگم. دقیقا همینه که میگن احکام عقلی ابهام نداره. چرا؟ بخاطر اینکه حاکمش خودتی. وقتی حاکم خودتی، چجوری میخوایی حکم رو روی چیزی ببری که نمیشناسی؟ معنا نداره، تو نشناسی که نمیتونی. این همون است که میگن قضیه فرعیه، ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. مثبت له باید معلوم باشه تا این بنشینه روش، قبلش باید باشه ثبت العرش ثم منقش، اول باید موضوع رو معلوم بکن. با ابهام عقل حکم نمی کنه. چرا؟ چون حکم کردن جزم بشه نشه مبهم نمیاره. اما اگر حاکم شارعه، حالا ما بقیه کاری نداریم، اگر حاکم شارعه، او باید بگه مرادش از معانی چی چیه. درسته؟ پس خودش باید بگه مرادم چیه. اگه میگه آقا لازم است، باید بگه مرادم از لازم چیه. اگه میگه وضو، باید بگه مرادم از وضو چیه. اگه میگه تیمم، بدونیم چیه. خب او گفته، کجا گفته؟ گفته آقا من با شما به زبان عربی مبین حرف میزنم، من با شما با زبان خودتون حرف میزنم. پس کأنه شارع یه اول جزوش که داره وارد میشه، میگه ایها الناس تمام واژه های من رو اگه نمیدونید معناش معنای همون عربیه، معناش همون معناییه که بین خودتون مصطلحه. به این جهت قضایایی که حاکم شرع از این جهتان، چون قضای حاکم شرع و شرع به ما گفته من به زبان عامیانه صحبت میکنم، ما باید ببینیم الفاظ، موضوعات، معنای واژه ها، این معانی در عرف به چه معناست. پرانتز، چرا میگیم شرط مفهوم داره؟ چرا؟ میگیم به ما میگن انجا اک فاسقون فتبین، انجا از زیدون فاکرمون. مفهومش اینه ان لم یجع فلیس الاکرام واجبه. چرا؟ چون میگیم آقا عرف عرب برای این جمله کأن وضع مفهوم کرده. اون وقت یک مفاهیمی موضوع لهه، یه مفاهیمی اینا تابع لوازم ظرائف کلامه، این دقائقه، این که حدود و سغورش عرف چیه بین کلمات فرق میکنه. مثلا اگر یه ادیبی یک جمله میگه در مقام ادب، او رو تمام ظرائف زبانیش رو باید بهش بار کنید، چون عرف این کلام رو براش یه همچین باری قائله. اما اگر نه، یه آدمی الان تو خیابون به یارو میرسی میگه آقا من از کدوم دارم برم، میگه به بیش دست راست، بگی ها نگفت که بپیچ به سمت راست، گفت بپیچ به دست راست. پس دست در اینجا یه موضوعیتی داره، این را نه این دقت ها رو نداره. هر چه واژه‌ها وارد کلمات فصیح میشه دارای مفاهیم عمیق‌تر میشه. به همین جهت ما میتونیم از قرآن، چون از ابتدا گفته آقا من نهایت بلاغت رو میگیرم، میتونیم یه مفاهیم خیلی ریز دراریم حجت هم بدونیم هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون خودش قبول کرده که این مفاهیم به کار برده. اما این مقدار تو روایات نمیشه دقت کرد، نه اینکه ائمه اینجور نبودن، راوی ها اینجور نبودن، نفهمیدن، همینجور الفاظی بودن، راوی ها آدم های عادی بودن خیلی هاشون. حالا یه پله بریم اون برتر، فقها ها همینجورن. این بحث مفاهیم رو ببندیم میمیرون. چه گفتیم؟ گفتیم پس حاکم هر قضیهی هر کس هست، وظیفه خود اوست که معانی الفاظ به کار رفته در کلماتش رو که یکیش معنای موضوع هست، حدودش، سغورش، اطلاقش، تقییدش، تخصیصش، اجمالش، تبیینش، همه رو معلوم بکن. عقل به همین جهت میگیم عقل وقتی حاکمه ابهام نداره، چون شما خودتی دیگه میدونی چی داری میگی، نمیتونی بگی آقا من نمیدونم چی گفتم. اما شرع وقتی حاکمه، باید از شرع بپرسیم آقا مراد از معنا چیه. شرع هم یه قاعده گذاشته، گفته معنای من معنای عرف، خیار همون که عرف میگه، خیار مرادم همونه. حالا اگر یه پیوزه جمله داشتیم، گفتیم قاعده استیادی، قاعده استیادی حاکمش کیه؟ فقهان. فقها اومدن از درون الفاظ لفظی رو استیاد کردن، حکم گذاشتن روش. اینکه مرادتون از این لفظ چیه رو کی بده پرسیم؟ از خودشون، خود فقها. چرا؟ چون حاکمش اونان، تعبدی به فقها نداریم. آن بالاخره تو حرف زدی، باید ببینم مراد تو چی چیه دیگه. اجماع باید کیه پرسیم؟ از همون کسی که ادعای اجماع کرده. آقا تو که ادعای اجماع کردی، گفتیم مثلا فرض کنید که الکافر نجس بالاجماع، مراد چیه؟ چی فهمیدی از اینها که اجماع رو در آوردی؟ بنای عقلا اگه استیاد میکنی، ادله لبیه هم همینه، به همین معناست دیگه. ادله لبی، بنای عقلا، اجماع، شهرت، اینام بالاخره وقتی میاد بیرون یه قضیه میشه. این قضیه اون لفظش و معناشو از کی بپرسیم؟ از هر کی حاکمه. این اصل دو تا چهار تاست. اینجا یه تبصره داریم تو همون بند یکی، اون تبصره رو بگیم. بعضی وقتا موضوعاتی که شارع به کار میبره، شارع که اینجا میگیم یعنی قانونگذار، میتونه مجلس شورای اسلامی باشه، نه اسلامیش هم بردار، پارلمان امریکا باشه، هر چه قانون میذاره، گاهی موضوعاتش متواتیه. موضوع متواتی یعنی چی؟ یعنی صدقش بر همه افراد علی سواه. مثل فرش، ما فرش تر نداریم، مثل دیوار دیگه، ما دیوار تر نداریم دیگه، همه دیوار. اما گاهی اوقات موضوعات مشککه، مفهومیست به این مفهوم تشکیکیه، مثل سفید، مثل سیاه، مثل زرر، که عمدتا در کیفیاته. اینجور مفاهیم وقتی داخل در موضوع میشن دو حال خارج نیست: یا ای مرتبت من مراتبه تحت حکمه. مثلا من میگم آقا سکر حرام، سکر مفهوم مشککه، یکی از یکی مستره، این بابا تیلو تیلو میره، اون یکی میفته زمین. گفت من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. دوتا گفته دیبن. پس این وسطه یه وقت هر مرتبش تحت حکمه، خوبه، اما گاهی اوقات به هر علتی ما میدونیم هر مرتبه این تحت حکم نیست. ببینید یکی از مفاهیمی که بسیار مشکل ساز در فقه و الالآن کسی توش کار نکرده و اگر کسی از آقایون خواست بره کار بکنه، لهو وجهون وجیه، جنون اجلکم الله. همه میگن مجنون تکلیف نداره، رفع عن المجنون، حتی کدوم مرتبش؟ دیوانه مراتب داره، معتوه داریم یعنی خلمشنگ، تعبیر زبان کلانتریش، تا زنجیری، تا اطواری، تا اطباقی، بعد خود همینا طرف میبینی مثلا یه دندش بیرونه، یکی میبینی شیش دنگه، کدوم مرتبش تحت حکمه؟ اون وقت واقعا مجنون تو تمام مراتبش تکلیف نداره؟ اونی هم ممکنه بگیم از یه درجه ایش تکلیف نداره. ضرر، ضرر از این مفاهیم، ضرر یعنی هر چیزی که باعث یک سلبی میشه، ایزایی میشه، مشکلی میشه. خب آقا اضرار به نفس تحت هر مرتبهش حرامه؟ شکر خوردن ضرر داره الان به اجماع، سیگار ضرر داره، کسرت و تروق هم ضرر داره، که گفت من سنن المرسلین. از اون برم قتل نفس هم اینو ضرره، کدوم مرتبهش؟ اون وقتایی که موضوع به نحو مشکک داخل در یک دلیل میشه، خود حاکم وظیفه داره بگه، وظیفه داره بگه، بگه ایها الناس مراد من مثلا فرض کن ضرر 30%، جنون 60%. حالا لذا الانم تو قانون گذاری یکی از شروط بحث حقوق اینه که از این واژه های مشکک استفاده نشه، چون اینا جز این که قانون رو به سخره بگیره نیست، هر کی میتونه هر جور تفسیرش کنه. یعنی شما قانون بذار هر کسی برای جامعه مضر است بگیریدش، کی چجوری چجوری اصلا چی میشه چه درجه ایش، بعد واژه های دو پهلو و واژه های مشکک رو استفاده نکرد. دو پهلو که قابل تعریف نیست، مشکک هم رده داره. میگه مثلا بچه ازدواجش جایز نیست، الان کودک همسری میگن دیگه، اینو نمیتونه، میره چیکار بکنه؟ سن میذاره، میره 18 سال دقیق، یعنی میبردش قیراطی مفهوم رو متواتی میکنه. حالا ممکنه بچه 16 ساله پیدا شه به دختر 16 ساله، از 100 تا دختر 30 ساله عاقل‌تر. ممکنم اتفاقا یه 20 ساله پیدا شه از حیث فهم و شعور به اندازه 9 ساله، اما اینا رو قانونگذار دیگه نه، اینا رو خط کشی میکنه چون نمیتونه. اما حالا اگه در لسان شارع ما آمد و شارع ما این کارو نکرده بود، یعنی یه مفهوم مشککی رسید و این مفهوم مشکک حد دو درجه شما بشه، دو حالت داره، یا علل اطلاق باید بگیم، و اگر به هر علتی ما فهمیدیم علل اطلاق نمیتونیم بگیم، مثل ضرر نمیتونیم بگیم هر ضرری در هر درجه ای. آقا ایزاء همسایه حرامه، تو چه درجه ای؟ هرچی رو شما نصف شب تو خونت بلنگوی پرصدا بذاری ایزاءه. ممکنه شما حضرت عالی چرا خونتم روشن میکنه یارو ناراحت شه، کدوم درجهش؟ مثال اصلیش که گفتم که الان در همه ابواب فقه ما گنجه جنونه دیگه، الان همه میگن آقا مجنون تکلیف بعد نمیدونم کدوم درجهشه. تو بحثا هست که اینا دیگه بر عاقله میشه میره، اینقدر مصادیق داره در همه جا. حالا الان هم بذارید بغلش که مثلا میگن 30% مردم همشون تیک عصبی هم دارن، اون وقت همه میگن تحت جنون، اون وقت میدونید این چی میشه؟ این باعث یک بحرانهای عجیبی هم در تاریخ ما شده که حالا قصه اینقدر داره که با همین اومدن یه آدمایی که قتلهای فجیع کردن رو، یه نفر اومده گفته نه اون لحظه‌ای که ایشون بوده دیوانه بود. آقا اون لحظه این داره تو تاریخ کتابی به نام رستم و تواریخ یه کسی رو داره میگه که این داروغه اصفهان بود، یه سری آدم از روم اومدن به اصفهان، این بابا رفت یه زنی از اینا بود رفته بود تو حموم، اومد بیرون، این رفت او رو گرفت تجاوز کرد و کشت. منتها چون رفیق بود با همه جمع شدن. منجم، خود نویسنده میگه شیرینه، حالا من خیلی وقت پیش دیدم شاید بیش از 20 سال بعد خودتون میگه، منجم گفت این ستارهش زهره است. توضیح که کسی داد وزیر گفت ستاره زهره، ستاره عشق، و این کسایی که ستارهشون زهره است، طالعشون، اینا وقتی زن میبینن از خود بی خود میشه. طبیب گفت ایشون در اون مقطع به خاطر اینکه از خود بی خود شده جنون داشته. فقیه گفت که ولا علی المجنون حرج. آقای پادشاه شاه سلطان حسین نه تنها این بند خدا رو حد نزدند که خلعت هم بهش دادن که چرا ناراحت شده. حالا قصه راست یا دروغ جای خودش با ظرافتی که در خودش داره، اما میبینه میشه دیگه، یعنی حد معلوم نداره که چقدر دیگه، یعنی همینقدر که طرف یهو بگه آقا من عاشق شدم و اختیار دستم رفت و به قول سعدی میگه بوی گل چنانم مست کرد که دامن از دست دادم، که اختیارم از دستم رفت. خب اینجور امور، یعنی وقتی موضوعی آمد تشکیکی و شد موضوع احکام شرعی که ما به هر علتی میدانیم که این موضوع نمیتواند علا قدر جمیع مراتب و جمیع مدارجه تحت حکم باشه، اینجا از جاییه که باید فقیه بگه معنای موضوع چیه. چرا؟ برای اینکه او باید تلاش کنه از مجموع ادله به فهم مراد شارع برسه که تو چی میخواسته بگه. و اینجا اونجاییست که باب ذوق فقاهت تناسب با موضوع مطرح میشه. ذوق فقاهت یعنی چی؟ آقا ذوق فقاهت یه امر عقلایی حجیت هم داره، چیزی هم از آسمون نیومده. چند بار گفتم چون میخواییم بحث مرتب پیش بره میگم، شما الان یه تابلو نقاشی داری میاری پیش من میگی آقا این مال کیه؟ من نگاه میکنم میگم من چیه میدونم؟ امضا داره؟ نه. میبری یه نفری کارشناس میراث فرهنگی که 50 سال تو موزه بوده یه نگاه میکنه میگه این مال کمال الملکه. میگی از کجا میگی؟ این تو یه بنا رو میبینه میگه اصل تیموری. میگی به خاطر ستوناش میگی؟ میگه نه خب ستونا که تو قاجار هم هست. میگه آجرش میگی؟ میگه از مجموع این که یه عمر با یه مسئله سر و کله زده میگه این مالونه. شعر رو میدی دست یارو میگه این مال حافظ نیست. نیست گفتنم راحت تر از هست گفتنه، چون حسش راحت تر میاد. میگه آقا این مال حافظ نیست. میای پیش من میگی آقا این جمله از امامه. میگم آقا من با امام زندگی کردم، 50 سال 40 سالم چیزاشو خوندم، امامی که من میشناسم این مال اونیست. میتونم قسم حضرت عباس بخورم؟ نه. ولی میتونم بگم اینو من احساسم اینه. شما راجع به بابات میتونی بگی. ممکنه یه فقیر راجع به شیخ انصاری بگه، بگه آقا من استاد من مثلا فرض کن فلان مرجع که من 40 سال پیشش 20 سال پیشش درس خوندم، من اونی که میشناسم اینجوری نیست. این میشن ذوق فقاهت. خب این در رابطه با فقه هم همینه. کسی که 60 سال 70 سال آقا همه روایات خونده، بهار خونده، وسائل خونده، بالا رفته پایین رفته، نیرو از خونه مادرش قر نکرده بیاد، اینو بهش میگی میگه آقا اونی که من میشناسم میگه این نیست یا این هست. این حدودشه. حالا این برای بقیه هم حجته. بله نظر کارشناس دیگه حجت عقلایی داره، اما حجیتش به گونه ای هست که مقابل حجج دیگه مقاومت کنه؟ نه. به شرطی میاد که حجج دیگه ای در کار نباشه. بله همون نظر کارشناس. اگه ما برگردیم کتابو پشت این کتاب چیز دیگه نوشته، مهر و امضا، البته به شرطی که حجیت و مهر و امضاه تثبیت شده باشه، نه که اونم جر کرده باشه. حالا یه مثال داشته الا ماشاءالله حرف داریم. چه گفتیم؟ تیکه اول بحثمون علا طوله و تفصیله و تطویله به این نقطه رسید. اگه جمع‌بندی کنیم که حاکم در هر قضیه‌ای هر کس هست، همو باید معانی الفاظ رو معلوم کنه. یکی از ارکان یک قضیه چیه؟ موضوع. پس حاکم هر قضیه اوست که باید بگه موضوع چیست. این قضیه عقلیست، حاکم عقل. عرفیست، عرف. بنای عقلاست، عقلا. استیاد فقهاست، فقهان. شرعیست، خب اینه کی باید تعیین کنه؟ شرع. شرع به کی سپرده؟ به عرف. شرع چون خودش گفته که من با شما صحبت میکنم، من علاقدر افهام شما. در مفاهیمی که در بحث داشتیم یه نکته بسیار لطیف اینجا به دردمون میخوره از اون روایاتی خوندیم. یه روایتی بود خاطر دوستان هست در بحثای قمارمون، اونجا در بحث قمار به امام گفته بود راسته که شطرنج و نرد به معنای مثلا فلان دشمن شما و فلان دشمن شما؟ امام چی گفته بود؟ گفته بود خدا با مردم جوری صحبت نمیکنه نفهمن، مطابق فهمشون حرف میزنه. خب این اینجا البته نکته رو اضافه کردیم که این فقط تبصرش بود و اون این که این موضوعات شرعی دوگونن، متواتی مشکک. اگر مشکک بودند عرف میفهمه، همه مشککار هم میفهمه، منتها اگر ما از بیرون فهمیدیم که اتفاقا در این مورد خاص شارع فهم عرف رو نمیخواد، اون از کجا فهمیدیم؟ از هزاران قرینه دیگه که داریم. اونجا طبیعتا چند یه قرینه ای داریم که این تیکه آخرمون اضافه است، یه قرینه ای داریم که چند میگیم این معنا از معنای موضوعی خارج شده. یعنی چی؟ یعنی ضرری که به معنای تمام مراتبشه در یه معنا و مرتبه خاصی مد نظر شارعه. کدومه؟ همونی که فقیه باید استیاد کنه. چرا؟ به خاطر این که قرینم خودش یکی از ارکان فهم معناست. پس امروز این مقدارش بس، فقط اشاره کنم دوباره این نکتهش دوباره دارم جنبندی مهمی میکنم. ما فهمیدیم که قضایای شرعی موضوعاتش و همه لغاتی که توش به کار رفته، حتی معنای حکم، یعنی اگه مثلا میگه یجب معنای وجوب، اینها احاله به فهم عرف شده. فهم عرف از خود این واژه میشه موضوع له. فهم عرف اون بحث مفاهیم که گفتم بر همینه. فهم عرف از لوازم واژه میشه مفاهیم. فهم عرف از قرائنی که میاد این معنا رو احیانا به غیر موضوع له میبره بازم فهم عرفه. قرائن حالیه تغییر میده فهم عرفه، قرائن مقالیه تغییر میده فهم عرفه. اما جز در مفاهیم تشکیکی، در مفاهیم تشکیکی اینجا یک یقین میاد جلوی نمیگیره. اون یقین چیه؟ اون یقین اینه که من یقین دارم در این مورد خاص مطابق فهم عرف مش نشده. خب کدوم مرتبه شده؟ اون مرتبه ای که باید استیاد کنیم، بگردیم پیدا کنیم. هازا اولا. اما نکته دوم ورود به مصادیق. مرحوم آقای خویی گفت خب ما که تا اینجا، الان اگه آقای خویی اینجا بود میگفتش که حبذا باریک الله، شما فقط حرف ساده ما رو الکی پیچوندی بازش کردی، حالا یا اینکه حرف پیچیده ما رو باز کردی، اما منافات با حرف ما نداشت. ما میگفتیم در موضوعات جای ورود عرف هست، اما ما میگیم آقای خویی در مصادیق هم هست. چجوریش فردا؟